ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 22 فروردین ماه 1393 برابر با 11 آوریل سال 2014 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 12 درجه در اینجا و دو برابر آن 24 درجه در تهران. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید، از حالا به مدت 45 دقیقه در مجله شامگاهی با شما هستیم. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله خواهید شنید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از کیوان حسینی. سلام کیوان.
سلام حمید، درود بر شنوندگان رادیو فردا. آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه روز جمعه گفت که هر گونه توافق نفتی کشورش با ایران در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل انجام خواهد شد. روز پنجشنبه جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از دیدار با آقای سیلوانوف درباره این توافق ابراز نگرانی کرده بود، اما وزیر دارایی روسیه گفت که مسکو در این توافق به تحریم‌های یک جانبه آمریکا پایبند نخواهد بود و تنها بر اساس محدودیت‌های بین‌المللی تصمیم خواهد گرفت. حمید بعیدی نژاد رئیس دبیرخانه توافق ژنو روز جمعه گفت که به زودی موتور هواپیماهایی که نیاز به تعمیر دارند به مراکز اصلی تعمیراتی در اروپا ارسال خواهند شد. به گزارش ایرنا، این عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران افزود که با آزاد شدن قسط پنجم دارایی‌های مسدود شده در هفته آینده، مجموع دارایی‌های آزاد شده ایران به 2,650,000,000 دلار خواهد رسید. روز جمعه آخرین یارانه نقدی همگانی به حساب سرپرستان خانوار تمامی ایرانیان واریز شد. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آذر سال 89 آغاز شد و از آن زمان تا امروز همه شهروندان ماهی 45500 تومان دریافت کردند. بر اساس مصوبه مجلس، از این پس دولت موظف است تنها به کسانی که خواهان دریافت یارانه هستند و از سوی دولت نیازمند به دریافت یارانه شناسایی می‌شوند، یارانه پرداخت کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین که اجرای این قانون را آغاز کرد، به دلیل شکل اجرای این طرح با انتقادهای بسیاری از سوی مخالفانش روبرو شد. آندرس فور راسموسن دبیر کل ناتو روز جمعه از روسیه خواست که هرچه سریعتر نیروهایش را از مرزهای اوکراین فرا بخواند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای راسموسن همچنین از روسیه خواست که ضمن آغاز گفتگو با اوکراین به تمامیت ارضی کشور همسایه‌اش احترام بگذارد. روسیه در جریان تحولات سیاسی اخیر اوکراین، در جریان یک همه‌پرسی، بخشی از خاک اوکراین را به خاک خود ضمیمه کرده است. دبیر کل ناتو این اقدامات روسیه را نامشروع خواند و خواستار یافتن راه حل سیاسی برای بحران اوکراین شد. تونی عباد نخست وزیر استرالیا روز جمعه گفت که مطمئن است سیگنال های جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده مالزی ایرلاین توسط یک کشتی استرالیایی ردگیری شدند. بیش از یک ماه از مفقود شدن هواپیمای پرواز 370 شرکت هواپیمایی مالزی گذشته و همچنان جستجو برای یافتن آن ادامه دارد. آقای عباد هم که در سفر به چین به سر میبرد، افزود که مقام های چینی را از یافته های استرالیایی ها آگاه خواهد کرد. بیش از دو سوم از 239 تن از سرنشینان هواپیمای مفقود شده چینی بودند. دو ایرانی نیز در این پرواز حضور داشتند. انتظار می رود که باتری جعبه سیاه این هواپیما به زودی از کار بیفتد. خبر دیگری که مقام های سوئیسی روز جمعه اعلام کردند که با درخواست فلسطینیان برای پیوستن به کنوانسیون ژنو موافقت شده است. کنوانسیون ژنو مجموعه‌ای از پیمان‌نامه‌های بین‌المللی است که قواعد جهانی جنگ و مناطق اشغال شده در آنها تعیین شده‌اند. مقام های فلسطینی بعد از اینکه اسرائیل آخرین ضرب العجل آزادی زندانیان فلسطینی را در ماه گذشته نادیده گرفت، تقاضاهای بسیاری برای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی ارائه کردند. روز پنجشنبه بان کیمون دبیر کل سازمان ملل با پیوستن فلسطینی ها به 13 کنوانسیون دیگر نیز موافقت کرد. همچنین وزیر امور خارجه سوئیس که کشورش میزبان کنوانسیون ژنو است، روز جمعه گفت کشور فلسطین به این کنوانسیون پیوسته است. در حال حاضر تمامی سرزمین‌های فلسطینی توسط کشور اسرائیل اشغال شدند. و آخرین خبر این که در روز جمعه دست کم 13 شبه نظامی در جریان درگیری‌های درون گروهی طالبان در پاکستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درگیری‌ها که از روز یکشنبه آغاز شده تا امروز 56 کشته بر جای گذاشته است. در این درگیری‌ها دو گروه هواداران خان سعید و حکیم الله مسعود که هر دو به طالبان پاکستان وابستند، به روی هم آتش گشودند.
ممنونم. خبرها را از کیوان حسینی شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. ضرب الانجل وزیر کشور اوکراین به جدای طلبان در دو منطقه شرقی اوکراین به پایان رسیده است، اما اوضاع در این مناطق همچنان پرتنش است. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت اوکراین. خبرگزاری‌ها از پیشرفت در مذاکرات بر سر قرارداد نفتی 20 میلیارد دلاری میان ایران و روسیه خبر دادند. آمریکا به روسیه هشدار داده است که تحریم‌های ایران را نقض نکند و در همین حال کارشناسان این قرارداد را در صورت اجرا قراردادی کاملا یک طرفه به نفع روسیه می‌دانند.
اگر واقعا بخوان همچین کاری را انجام بدن، این بزرگترین ضرر برای ایران و اقتصاد ایرانی.
روز جمعه آخرین یارانه نقدی همگانی به حساب سرپرستان خانوار تمامی ایرانیان واریز شد، اما از این پس دولت موظف است که فقط به کسانی که خواهان دریافت یارانه هستند و سوی دولت هم نیازمند اون تشخیص داده میشن یارانه بپردازه. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا. امروز هفته آخر لیگ برتر فوتبال در ایران و 5 تیم شانس قهرمانی دارند. در گفتگو با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، نگاهی به وضعیت این تیم‌ها خواهیم داشت. و در بخش دوم مجله شامگاهی، مثل هر جمعه، برنامه جامعه رو خواهید شنید. همه اینها در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. ضرب الاجل وزیر کشور اوکراین به جدایی طلبان در دو منطقه شرقی اوکراین به پایان رسیده، اما اوضاع در دونتسک و به خصوص در لوگانسک که در اونجا هواداران مسلح روسیه ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند همچنان پرتنشه. در حالی که جامعه جهانی به روسیه هشدار می‌دهد که تحریک بی‌ثباتی در اوکراین تشدید تحریم‌های روسیه را به دنبال خواهد داشت، وزیر خارجه روسیه دوباره غرب را مسئول هرج و مرج در اوکراین خواند. او در این حال بر آمادگی روسیه برای گفتگو با اوکراین با حضور میانجیگران بین المللی هم تاکید کرده است. قرار است اولین دور این مذاکرات پنجشنبه آینده در ژنو برگزار بشه. آنا رایسکایا در این باره گزارش تهیه کرده است که میشه.
روسیه متن جدید قانون اساسی خود را منتشر کرد که در آن از کریمه به عنوان بخش از خاک این کشور یاد می شود. پارلمان کریمه نیز قانون اساسی مطابق قانون اساسی روسیه را به تصویب رساند. این در حالی است که مجلس تترهای کریمه با این اقدام به شدت مخالفت کرده و همچنان خواستار به رسمیت شناختن حق این اقلیت به عنوان تنها ساکنان تاریخی این شبه جزیره برای تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین است. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر موقت اوکراین که به دنیتسک سفر کرده، بر لزوم حفظ وحدت کشور تاکید کرد و از تدارکات دولت برای اعطای اختیارات گسترده به تمام استانها از جمله کریمه خبر داد. او در این حال فدراتیو شدن اوکراین را طرح تحمیلی از سوی روسیه و کاملا نپذیرفتنی دانست. دیوید کریمر، رئیس سازمان فریدم هاوس، خانه آزادی که در کییو به سر می‌برد، نیز بر همین عقیده است.
Russian proposals for federalization are simply a way to try to destroy the country. Russia wants to postpone the election. پیشنهاد
روسیه برای فدراتیو شدن اوکراین تلاش برای نابودی این کشور است. مسکو در صدد است مانع برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری شود. یعنی کرملین ترجیح می‌دهد با دولت کنونی کییو که آن را غیرقانونی می‌داند سر و کار داشته باشد تا دولتی که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسیده. پیشنهادهای روسیه با منافع اوکراین سازگار نیست. پوتین علاقمند است همچون کریمه مناطق شرقی اوکراین را تحت کنترل خود در بیاورد و سایر مناطق را ناآرام کند. گویا چنانچه اوکراین بی‌ثبات باشد، برای غرب جذابیت خود را از دست خواهد داد. به نظرم تنها حرفی که پوتین می‌فهمد حرف زور است. منظورم اعمال تحریم‌های شدید است.
پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان طی تماس تلفنی با اشاره به نقش مخرب مسکو در نارامی‌های جنوب و شرق اوکراین و سرپیچی کرملین از عقب نشینی نیروهای نظامیش در مرز، از آمادگی خود برای تشدید تحریم‌های ضد روسی خبر دادند. همان روز ناتو عکس‌های ماهواره‌ای از محل استقرار ارتش روسیه در نزدیکی مرز اوکراین را منتشر کرد، اما وزارت دفاع روسیه میگوید که این تصاویر مربوط به یک رزمایش در تابستان گذشته است. در حالی که روسیه احتمال مداخله نظامی در اوکراین را رد می‌کند، نگرانی‌ها از وقوع جنگ گازی به شدت افزایش یافته. پس از سرکار آمدن دولت جدید در اوکراین، قیمت گاز روسیه برای این کشور 80% افزایش یافته. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه در نامه به رهبران 18 کشور اروپایی هشدار داد میزان بدهی اوکراین به روسیه از مرز 35 میلیارد دلار گذشته و میتواند باعث قطع گاز اوکراین و در نهایت اروپا شود. در این حال جمعه سخنگوی کرملین گفت مسکو در حال حاضر انتظار بازپرداخت کل این مبلغ را ندارد. وزیر انرژی اوکراین همان روز بر قصد کشورش برای شکایت علیه گازپروم در دادگاه بین المللی تاکید کرد. ایگر سویکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید روابط گازی میان مسکو و کیف نه اقتصادی که سیاسی است.
Росія зацікава да в тому, щоб от звишками або певними особливими умовами цьому процесу перешкоджати.
Росія не میخواهد اوکراین خرید گاز از این کشور را قطع کند، زیرا مهمترین اهرم خود را از دست خواهد داد. پوتین میخواهد میان کشورهای اروپایی تفرقه بیاندازد و موضع خود در مذاکره با اوکراین را تقویت کند تا بحث از مسائل ژئوپلیتیک به مسائل اقتصادی کشیده شود. مطمئناً در این شرایط مسکو و کیف نمیتوانند به تفاهم برسند، اما دادگاه یا میانجیگران بین المللی میتوانند به حل این مشکل کمک کنند.
جمعه سوئیس که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد، بار دیگر به مقام‌های مسکو و کیف پیشنهاد میانجیگری برای حل این مناقشه را داد. در تازه‌ترین گزارش، ناظران این سازمان که در اوکراین به سر می‌برند، نقض حقوق روستاوران در این کشور را رد کردند. اما وزارت خارجه روسیه این گزارش را جانبدارانه و خلاف واقعیت دانست. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
و گزارشی دیگر و اون هم باز در ارتباط با روسیه. بعد از اینکه خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی از پیشرفت گفتگو بر سر قرارداد نفتی 20 میلیارد دلاری بین ایران و روسیه خبر دادند، آمریکا درباره این قرارداد هشدار داده است و این در حالی است که روسیه میگوید هر توافقی با ایران در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل انجام خواهد گرفت. آبتین صدر در این باره گزارشی دارد.
جک لو، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، روز پنج شنبه در دیدار با همتای روس خود هشدار داد که هر گونه معامله پایاپای نفت در برابر کالا میان آن کشور و ایران میتواند عملی خلاف تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا باشد. به گفته وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، چون این داد و ستدی میتواند تحریم‌هایی را علیه اشخاصی که در آن حضور خواهند داشت به همراه داشته باشد. خبرگزاری رویترز 20 دی ماه گذشته و 13 فروردین ماه امسال گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن معامله پایاپای میان ایران و روسیه ارزشی برابر با 1.2 میلیارد دلار در ماه خواهد داشت. در صورت نهایی شدن چنین قراردادی، چیزی حدود 20 میلیارد دلار از نفت ایران برای 2 تا 3 سال با فلزات و مواد غذایی روسی معاوضه می شود. خبرگزاری رویترز روز 13 فروردین ماه از قول یک منبع مطلع روسی خبر داد که مسکو تمام اسناد لازم در این باره را آماده کرده و نهایی شدن آن در انتظار ارزش گذاری بهای نفت ایران است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در آمریکا، معتقد است که با توجه به اینکه روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان است، این قرارداد قراردادی یکسویه و برای ایران قراردادی شکست خورده است.
اگر واقعا بخوان همچین کاری را انجام بدن، این بزرگترین ضرر برای ایران و اقتصاد ایرانی، به دلیل اینکه اولا دو طرف قرارداد در موقعیت برابر نیستند. روسیه یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت، بنابراین به نفت ایران احتیاجی نداره. همون روز اول وقتی که صحبت میشه خواهد گفت قیمت نفت باید خیلی پایین تر باشه از قیمت بین المللی که اینا بتونن اینو حمل بکنن و بعد در جاهای دیگه در بازارهای دیگه بفروشن. از طرف دیگه ایران وارداتی که از روسیه میکنه حتی در این سالهای اخیر یک چیزی در حدود 4-5 میلیارد دلار بوده. صحبتی که پیش میادش این است که با این قرارداد فلزات بخرن یا مواد غذایی بخرن. اینها هیچ کدومشون چیزایی نبوده که ایران بتونه استفاده بکنه. نتیجه این رو خواهد شد که هر چی جنسی باشه که جای دیگه فروش نتونه بره و جنس بنجل باشه، اینها به ایران غالب خواهد شد.
اما آنتوان سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، روز جمعه در واکنش به هشدار ایالات متحده گفت هر گونه توافقنامه نفت در برابر کالا که ممکن است بین ایران و روسیه منعقد شود مطابق قوانین جهانی و سازمان ملل است، نه آمریکا. به گزارش رویترز، آنتوان سیلوانوف با این حال مشخص نکرد آیا چنین توافقنامه‌ای هم اکنون بین مسکو و تهران منعقد شده است یا نه. وزیر دارایی روسیه همچنین گفت که مسکو بر مبنا و در چارچوب تصمیم‌های گرفته شده از سوی سازمان ملل که تحریم‌ها و محصولاتی را مشمول تحریم کرده عمل می‌کند. 25 دی ماه گذشته و پس از انتشار نخستین گزارش رویترز درباره توافقنامه تجاری ایران و روسیه، چند سناتور آمریکایی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نوشتند که اگر ایران در این اقدام خود فراتر برود، واشنگتن باید در کاهش تحریم‌ها تحت توافقنامه موقت ژنو تجدید نظر کند. مقام‌های رسمی ایران و روسیه تا کنون درباره قرارداد نفتی جدید میان دو کشور سکوت کردند.
پیشرفت در مذاکرات قرارداد نفتی 20 میلیارد دلاری میان ایران و روسیه، گزارش بود از آبتینه صدر. و اما روز جمعه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به پایان رسید، اما همچنان ثبت نام برای فاز دوم ادامه داره. بحث موازی انصراف افراد مرفه از دریافت یارانه‌ها هم به بحث روز رسانه‌های داخلی ایران تبدیل شده، بحثی که روحانیون نزدیک به حکومت از اون به عنوان حرکتی جهادی نام بردند. اما چه کسانی از دریافت یارانه نقدی انصراف خواهند داد؟ محمد زرقامی و گزارشی در این زمینه.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز جمعه از تشکیل جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داد. جلسه‌ای که در آن به ارائه گزارشی درباره آنچه تمهیدات لازم برای اجرای مرحله جدید طرح مدیریت انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها خوانده شده اشاره شده است. در این گزارش که جزئیات آن هنوز در دست نیست، همچنین به مسئله روزهای آغازین ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه و همیاری ملی برای انصراف از یارانه‌ها پرداخته شده است. علی که در بخش صنعت به کار مشغول است، معتقد است که دریافت یارانه ها در ایران به یک عادت جمعی تبدیل شده و در صورت ترک عادت همه دچار مشکل می شوند.
یا حتی مثلا کارمندای دولت، اونا هم حتی میگن اگر این یارانه ها نباشه مشکل ساز برامون، چون که بالاخره هر کسی از این نامه میبینید به یک صورتی به این یارانه وابسته است. حالا نه، من ندیدم کسی باشه که مثلا بگیم خودش شخصا انصراف داره باشه.
با واریز آخرین یارانه نقدی به مبلغ بیش از 45 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار، پرونده فاز اول هدفمندی یارانه ها بسته شد و اکنون ثبت نام از متقاضیان در سایت رفاهی و پستخانه ها ادامه دارد. سازمان هدفمندی یارانه ها با انتشار اطلاعیه از افرادی که به گفته مسئولان این سازمان توان امرار معاش دارند، خواسته است از دریافت یارانه نقدی چشم پوشی کنند. برخی اقتصاددانان مانند جمشید پژویان، رئیس سابق شورای رقابت، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفتند که اجرای طرح انصراف نمیتواند طرحی موفق باشد. این در حالی است که اقتصاددانان نزدیک به دولت حسن روحانی انصراف از دریافت یارانه ها را کمک به جامعه میدانند. علی دینی ترکمان، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که اگر حدود 5 میلیون خانوار از دریافت یارانه انصراف دهند، منابع حاصل از آن رقمی قابل توجه خواهد شد. محمد تقی، کارگر بخش صنعت فولاد که متقاضی دریافت یارانه است، میگوید بدون دریافت یارانه امکان زندگی برای او و خانواده‌اش دشوار می‌شود.
من خودم الان دارم ماهی 300 هزار تومان کرایه منزل میدم. به عنوان یک کارگری که مثلا پای حقوق امسال دولت اعلام کرده از ماه 500 تومان 25 افزایش بده، الان حقوق من شده مثلا نهایتا 800 تومان. میتونم بخوام بر مبنای 800 تومان زندگی مایبره بکنم؟ واقعا نمیشه. واقعا 100-150 تومان دارم یارانه میگیرم. خب میشه گفتش که حداقل کرایه منزل منو داره تحمل میکنه. وقت جمع بشه 150 تومان از من بگیرم، اون 800 تومانی که واقعا من دارم حقوق میگیرم، 50 تومان بخواد بده برای کرایه، 500 تومان بیشتر نمیمونه. با 500 تومانم بخوایم هزینه آب، برق، تلفن، گاز اینا رو بذاریم کنار، هر کار تو مال ادامه کنیم، ببینید که اصلا شاید 20 روز در مال ما واقعا به سختی
اقتصاددارانی هم هستند که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را دامی برای دولت حسن روحانی می دانند و معتقدند متقاضیان دریافت یارانه های نقدی به دو وجهی بودن این ماجرا نگاه نمی کنند و تنها بخش واریز شدن مبلغ مورد نظر به حساب هایشان را می بینند. شاهین فاطمی، استاد دانشگاه عالی اقتصاد و امور بین المللی در پاریس.
فراموش کردند که معادل همونقدر هم دولت یارانه ای که برای تولید کننده ها می پرداخت اونا رو برداشته، بنابراین قیمت قند و شکر و چای و هر اون چیزی که در ایران مصرف قیمت میشد، نون و تمام چیزهای مهم، انرژی، همه اینها قیمت اینا زیاد شده.
منتقدان سیاست اقتصادی دولت هم مسئله هدفمندسازی یارانه ها را متوجه یک مسئله میکنند، آن هم افزایش قیمت حاملهای انرژی، چیزی که محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در دولت محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری فارس از آن به عنوان بحث اصلی فاز دوم در برابر بحث حذف یارانه های خانوار یاد میکند. این مسئله دریافت کنندگان یارانه های نقدی همچون علی کارگر بخش صنعت را هم به شدت مضطرب کرده است.
الان قیمت سوخت و مرحله دوم یارانه های اضافه شده، واقعا خیلی ضعف جامعه دچار مشکل میشن. حتی من این بجارت بینم بگم که شاید دچار فلجی میشن و حتی به نون شب نیست محتاج.
مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا ضمن تایید آسیب دیدن طبقات اجتماعی پایین و متوسط جامعه گفته است که دولت میتواند با حمایت‌های غیر نقدی از این خانوارها حمایت کند. اما شاهین فاطمی استاد دانشگاه عالی اقتصاد و امور بین المللی در پاریس این مسئله را به عنوان یک دور باطل تفسیر می‌کند.
دولت می‌خواهد تورم را به قول خودش از 43% به 35% بیاره، ولی وقتی شما حامل‌های انرژی رو به این صورت قیمت‌ها اضافه میشه، حامل‌های انرژی در تمام بخش‌های مختلف اقتصاد مملکت اثرگذارند. کسی متوجه نیست که وقتی شما قیمت حامل انرژی بالا می‌برید، یعنی حمل و نقل بالا بردید، یعنی آذوقه رو بالا بردید، بنابراین تورم از اینکه پایین بیاد روز به روز بیشتر خواهد شد.
در این میان گروه‌های حامی دولت 11 نیز خواستار استفاده دولت از ظرفیت تریبون‌های نماز جمعه، مساجد و مراجع تقلید برای توجیه مردم در جهت همکاری در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شدند. محمد تقی کارگر بخش صنعت فولاد به سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی با خوشبینی نگاه می‌کند. او می‌گوید باید منتظر ماند و دید که دولت در عرصه هدفمندی یارانه‌ها چه برنامه‌ای را پیاده خواهد کرد.
تورم انصافاً خوابونده. حالا باید ببینیم که این جریان یارانه هم تو دولت ایشون چجوری می‌خواد اجرا بشه. درست اجرا می‌کنه نمی‌کنه. ما شاید خود همین جریان یارانه شخصیت‌های ثبت شده باشن، دو مورد سه مورد، یعنی یه خانوار سوری اسمش ثبت شده باشه.
حجت الاسلام اسکر دیرباز نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری نیز در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا انصراف افراد به گفته او ثروتمند از دریافت یارانه ها را چراغی برای تحقق سیاست مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی نام برده می شود دانسته است. در این میان بحث های نظیر بررسی حساب های بانکی افراد و جریمه افرادی که گفته می شود به ناحق مبلغ یارانه را دریافت کرده اند تا سه برابر به اعتقاد جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت مردم را مایوس کرده است. شاهین فاطمی استاد دانشگاه عالی اقتصاد و امور بین المللی در پاریس پیگیری چنین بحث هایی را غیر عملی می داند.
اگر اینها می تونستن بدونن افراد چقدر پول تو حسابشون هست، اگر این نوع آمار رو داشتن که خب از روز اول یارانه رو به اونهایی می دادن که مستحق هستن، اینا اصلا دهکای درآمد رو نمی شناسن.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها نیز روز جمعه اعلام کرد که آمار انصراف دهندگان در پایان فرایند ثبت نام اعلام خواهد شد.
به پایان رسیدن فاز اول هدفمندی یارانه ها گزارشی بوده از محمد زرقامی. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و بعد به سراغ فوتبال میریم.
اولا به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زایدان تبریک میگیم که این گروگان آزاد کرد و ملت ایران دوستش داریم. دو من دولت باید بنزین و سوخت اینا گرون نکنه و به فقرا اونا که مستمند هستن یارانه رو بده و این قرارداد با آمریکا ببنده تا این مشکلات حل بشه، وگرنه این گرون کردن این اون بدتر میشه و ملت طاقتش تاق شده دیگه هیچ تحمل نداره. وای بر حال ما. خدا بس.
جای تأسف است به دستور خامنه‌ای ایران عملا هزینه زندگی 27 میلیون جمعیت سوریه و آدم کشی های اسد را که بنابر محاسبات کارشناسان در 3 سال 45 میلیارد دلار است می تواند بدهد، ولی یارانه مردم خودش را به ازای هر نفر 45 هزار تومان ندارد.
آقای روحانی درباره یارانه ها با مردم ایران شرط شروط مگذار، این حق مردم ایران است. ببینید وضعیت ایرانی و با این وضعیت دیگر شرط شروط ندارد. اگر هر نفر هم 200 هزار تومان بدهید با این گرانی نمیتواند گذران آن کند.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
هفته آخر لیگ برتر فوتبال در ایرانه و 5 تیم شانس قهرمانی دارند. ارتباط تلفنی ما با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، برقرار شده است. فریبرز جان، رسیده ایم به ایستگاه آخر لیگ برتر. وضعیت 5 تیم بالای جدول چگونه است و چه اتفاقاتی اگر بیفته کدوم تیم اول میشه؟
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، مخصوصا اهل ورزشی ها. همونجور که اشاره کردی حمید خان، ایستگاه آخر 13 دوره لیگ برتره. برای اولین باره که در این لیگ برتر 5 تیم شانس قهرمانی دارن. من از اون بالا شروع میکنم. نفت تهران که تیم اول جدوله، البته این بازی ها از حدود 28 دقیقه همزمان شروع شده، 27 دقیقه پیش همزمان در شهرهای مختلف شروع شده. نفت تهران تیم اول جدوله با 54 امتیاز. در اصفهان با سپاهان داره که خود سپاهانی ها شانس پنجمن. نفت تهران معدل گلش به اضافه 17 با 54 امتیاز، یعنی اگر نفت سپاهان رو ببره 90% قهرمانه، چون شانس دوم فولاد خوزستان که تیم دومه، اون هم 54 امتیاز داره ولی تفاضل گلش 6 تا از نفت کمتره و بعیده که بتونن مثلا فولاد خوزستانی ها 7 8 تا گل بزنن. فولاد خوزستان در تبریز با تیم گسترش فولاد داره. اما میرسیم به شانس سوم، استقلال تهرانی که 53 امتیازی است. استقلالیا در آزادی الان دارن با تراکتور سازی تبریز بازی میکنن. تراکتور سازی تبریز چون قبل حدود 4-5 هفته پیش با قهرمانی در جام حذفی سهمیه آسیایی رو گرفته، یک کمی بیانگیزه شده تیمش و استقلال الان داره با تراکتور سازی میزنه. استقلالیا در صورتی قهرمان میشن که فولاد خوزستان و نفت تهران نتونن ببرن یا حتی اونا مساوی کنن، بعد استقلال ببره، استقلالی اول میشن. و بعد میرسیم به پرسپولیس که شانس چهارم پرسپولیسیا 52 امتیازی هستند و در اهواز الان دارن با استقلال خوزستان بازی میکنن. پرسپولیسی هم در صورتی قهرمان میشن که این بازیشون رو ببرن، استقلالیا حداقل مساوی بکنن، فولاد و نفت تهران هم نبرن. خود سپاهان که شانس پنجمه الان تو اصفهان میزبان تیم اوله، یعنی اگه یقه نفت رو بگیره نفت تهران و سپاهان در صورتی اول میشه که تمام اون شانسای 4 تا شانس اول بازیاشونو ببازن. خیلی پیچیده و اما اگر شد همین جان.
بله خیلی پیچیده شده. فریبرز جان، حالا از تیمایی که دارن میافتن چه خبر؟ اونها هم بازیاشون داغه.
بله، اونا هم بازیاشون داغه. موندن در لیگ برتر هم در اون هفته‌های پایانی به اندازه قهرمانی برای اون تیمای ته جدول شیرینه و خوشمزه است. قبل از این هفته مثل کرمان افتاده بود، تیم 16 جدول 21 امتیاز. اما زوباهن و فجر سپاسی شیراز، زوباهن اصفهان و فجر شیراز دوتاییشون 26 امتیاز دارند و داماش گیلان 25 امتیاز. زوباهنیا یه بازی سختی دارن با راهن تهران، در تهران دارن الان بازی میکنن. فجر در شیراز با قوی سپید مشغوله، قوی سپید انزلی ملوان، و داماش گیلان هم در رشت میزبان همون تیم سقوط کرده مثل کرمانه. از همه این بازیایی که گفتم همین جان، تا الان اینجوری که من دارم جدول میبینم، فقط فجر سپاسی شیراز موفق شده که یک گل تو شیراز به ملوان بزنه. یعنی این معنی رو میده که اگر این نتیجه همینجوری بمونه، اون تیمای دو تا تیمای دیگه، یعنی زوباهن و داماش گیلان هم نبرن، فجر خودشون نجات میده، یعنی میاد ردیف 13 و نجات پیدا میکنه. ولی باید منتظر بود، یه 45 دقیقه نیمه دوم وقت داریم و یه 15 دقیقه حدودا تو یه ساعت. حمید خان خودت میدونی که تو فوتبال خیلی خیلی اتفاقا میتونه بیفته.
امیدوارم شاهد بازی‌های خوبی باشیم در این مدت باقی مونده و هر کس هر بازی رو انتخاب کرده برای تماشا بازی خوبی رو ببینه. خیلی سپاسگزارم فریبرز جان. چیز دیگه‌ای هست که بخوای اضافه بکنی؟
من فقط میگم که خیلی تاکید شده که همه تیم‌ها با قدرت و قوا، حتی اون تیمایی که وسط جدولن و که امیدشون نیست که قهرمان بشن و نمیافتن، تاکید شده که بازی جوانمردانه رو رعایت بکنن. تا حالا که من سر زدم به چند تا ورزشگاه همین جور بوده و فکر میکنم، امیدوارم که بتونید تو بخشای بعدی خبرها یا مجله های بعدی از نتیجه کار شنوندگان عزیز رو آگاه بکنید.
در مجله نیمه شب هم امیدواریم نتایج رو بتونیم با هم صحبت بکنیم و به اطلاع شنوندگان برسونیم. سپاسگزارم فریبرز جان.
متشکرم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران برابر با 17 به وقت مرکزی اروپا به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند، از ابتدا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگانی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر جمعه برنامه جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام. روز جمعه آخرین یارانه نقدی همگانی به حساب سرپرستان خانوار تمامی ایرانیان واریز شد. اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از آذر سال 89 آغاز شد و از آن زمان تا امروز همه شهروندان ماهی 45500 تومان دریافت کردند. بر اساس مصوبه مجلس از این پس دولت موظف است تنها به کسانی که خواهان دریافت یارانه هستند و از سوی دولت نیازمند به دریافت یارانه شناسایی می شوند یارانه پرداخت کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین که اجرای این قانون را آغاز کرد، به دلیل این کار با انتقادهای بسیاری از سوی مخالفانش روبرو شد. حمید بعیدی نژاد رئیس دبیرخانه توافق ژنو روز جمعه گفت که به زودی موتور هواپیماهایی که نیاز به تعمیر دارند به مراکز اصلی تعمیراتی در اروپا ارسال خواهند شد. به گزارش ایرنا، این عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران افزود که با آزاد شدن قسط پنجم دارایی‌های مسدود شده در هفته آینده، مجموع دارایی های آزاد شده ایران به 2,650,000,000 دلار خواهد رسید. اخیراً شرکت های بوئینگ و جنرال الکتریک از وزارت خزانه داری آمریکا مجوز گرفتند تا در چارچوب توافق هسته ژنو با ایران مراودات تجاری داشته باشند. فروش هواپیما و قطعات مربوط به هواپیما به ایران در پی گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال 58 ممنوع شده بود. بر اساس آمار گمرک ایران که روز جمعه منتشر شد، صادرات خودروی ایران در سال 92 بیش از 80% نسبت به سال 91 کاهش پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری اینا، این آمار نشان می‌دهد که ایران در سال 92 حدود 11,000 خودرو صادر کرده است. عراق نخستین مقصد خودروهای ساخت ایران در سال 92 بود. بر اساس آمار گمرک، جمهوری آذربایجان، مصر، ارمنستان و ترکمنستان دیگر خریداران اصلی خودروهای ایرانی هستند. همچنین این آمار نشان می‌دهند که پژو، سمن و پراید ساخت ایران محبوب‌ترین خودروهای صادراتی هستند. آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه روز جمعه گفت که هر گونه توافق نفتی کشورش با ایران در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل انجام خواهد شد. روز پنجشنبه جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از دیدار با آقای سیلوانوف درباره این توافق ابراز نگرانی کرده بود. اما وزیر دارایی روسیه گفته است که مسکو در این توافق به تحریم‌های یکجانبه آمریکا پایبند نخواهد بود و تنها بر اساس محدودیت‌های بین‌المللی تصمیم خواهد گرفت. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که ایران و روسیه در آستانه یک توافق 20 میلیارد دلاری برای مبادله نفت ایران در برابر کالاهای روسیه هستند. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو روز جمعه از روسیه خواست که هر چه سریع‌تر نیروهایش را از مرزهای اوکراین فرا بخواند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای راسموسن همچنین از روسیه خواست که ضمن آغاز گفتگو با اوکراین به تمامیت ارضی کشور همسایه‌اش احترام بگذارد. روسیه در جریان تحولات سیاسی اخیر اوکراین در جریان یک همه‌پرسی بخشی از خاک اوکراین را به خاک خود ضمیمه کرد. دبیر کل ناتو این اقدامات روسیه را نامشروع خوانده و خواستار یافتن راه حل سیاسی برای بحران اوکراین شده است. نخست وزیر استرالیا روز جمعه گفت که مطمئن است سیگنال‌های جعبه سیاه هواپیمای مفقود شده مالزی توسط یک کشتی استرالیایی ردگیری شدند. بیش از یک ماه از مفقود شدن هواپیمای پرواز 370 شرکت هواپیمایی مالزی گذشته است و همچنان جستجو برای آزادی برای یافتن آن ادامه دارد. نخست وزیر استرالیا که در سفر به چین به سر می برد افزود که مقام‌های چینی را از یافته‌های استرالیایی ها آگاه خواهد کرد. بیش از 2/3 از 239 تن از سرنشینان هواپیمای مفقود شده چینی بودند. دو ایرانی نیز در این پرواز حضور داشتند.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. میرسیم به برنامه جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
جامعه
یک عصر جمعه دیگر رو با مجله جامعه رادیو فردا دقایقی پشت سر خواهید گذاشت. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام میکنم بهتون و خوش آمدید به این برنامه جامعه. یارانه نقدی آری یا نه، این پرسشی است که در این مجله جامعه با شماری از شهروندان در میون گذاشتم. پیش از اون اجازه بدید که با هم چند خبر کوتاه بشنویم. رئیس سازمان غذا و دارو میگوید هیچ دارویی در نیمه اول سال 1393 گران نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان غذا و دارو گفته است در صورت ثبات نرخ ارز، داروهای وارداتی تا آخر سال هم تغییر قیمت نخواهند داشت و فقط ممکن است قیمت تعداد اندکی از داروهای داخلی در نیمه دوم سال اصلاح شود. رئیس دانشگاه آزاد از تخفیف 30% شهریه این دانشگاه در رشته‌های مربوط به زنان خانه‌دار خبر داده است. اینطور که ایسنا گزارش می‌دهد، رئیس دانشگاه آزاد گفته است پتانسیل عظیمی در ایران در حوزه زنان خانه‌دار وجود دارد و نزدیک به 5 میلیون زن خانه‌دار داریم که اکثریت آنها اشتیاق دارند درس بخوانند. به گفته او دانشگاه آزاد می‌کوشد به این ترتیب زمینه درس خواندن آنها را هم به شکل مجازی از طریق دانشگاه واحد الکترونیک و هم به شکل حضوری بدون کنکور فراهم کند. مدیر کل محوطه‌ها و بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خبرگزاری فارس گفته است که بودجه حفاظت از هر اثر تاریخی در ایران فقط 300,000 تومان است. سیاوش صابری گفته است در حال حاضر 31,000 اثر تاریخی ثبت شده ملی در ایران وجود دارد. فاطمه دانشور یک عضو شورای شهر پایتخت به روزنامه شرق گفته است در شهر تهران 12,000 کارتون خواب شمارش شدند. و ریزعلی خواجوی یا همان دهقان فداکار قهرمان شناخته شده کتاب‌های درسی دوره کودکی یک بار دیگر خبرساز شده است. ریزعلی خواجوی به جمع همیاران طبیعت در استان البرز پیوسته. داستان فداکاری ریزعلی خواجوی سالها در کتاب‌های سال سوم دبستان منتشر می‌شد. دهقان فداکاری که در یک شب سرد پاییزی در سال 1341 متوجه ریزش کوه شد و با به آتش کشیدن پیراهن خود جان صدها نفر از مسافران قطار را نجات داد. آقای خواجوی در حال حاضر 84 سال دارد و در کرج زندگی می کند. او به گروه همیاران طبیعت استان البرز پیوسته که به صورت داوطلبانه در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست همکاری می کنند. فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها این روزها آغاز شده با تأخیر و بعد از فراز و فرود بسیار و بحث و گفتگوی فراوان. در هفته گذشته دولت از مردم خواست تا برای ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی اقدام کنند. دولت اما در کنار این درخواست از هفته ها پیش خواسته دیگری را هم پیوسته طرح و تبلیغ کرد. در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران و در پلاکارت ها و بیلبورد های سطح شهر همه جا و به هزار زبان دولت از شهروندان خواست اگر واقعا نیاز اقتصادی ندارند از دریافت یارانه انصراف دهند. حتی گوشی های تلفن همراه شهروندان در امان نماند. شهروندان اسمس هایی دریافت کردند که از آنها میخواست حالا که نیاز ندارند یارانه نگیرند و به این ترتیب اجازه بدهند یارانه به آن گروه از شهروندان برسد که حقیقتا نیازمندند یا در فقر اقتصادی به سر میبرند. با این حال به نظر میرسد بخش کوچکی از شهروندان با محتوای این اسمس ها و تبلیغات موافقند. ثبت نام 10 فروردین ماه کلید خورد و با وجود اختلال در سیستم های اینترنتی هر روز فعالانه ادامه پیدا کرد. شما چطور؟ آیا ممکن است به عنوان یک شهروند از دریافت یارانه انصراف دهید و فرصت دریافت یارانه را به دهک‌های اقتصادی ضعیف‌تر بدهید؟ این صدای یک شهروند تهرانی است.
دریافت میکنم چون اصلا قیمت چیز اینجا دخل خرج نمیخونه. اون حقوقی که میدن با خارج از کشور فرق میکنه. اینجا حقوق یه کارگر نهایت 500-600 تومنه، این 300 تومن مثلا یه خانواده 3-4 نفر 300-400 تومن خیلی به کارشون میاد توی یه ماه، خیلی به دردشون میخوره. حقوق کارگر مثلا باید 2 میلیون باشه، اگه 2 میلیون بداره مثلا 300 تومن به کار هیچ کس نمیاد، میتونم انصراف بدم. ولی میبینم با اجاره خونه و نمیدونم قیمتای سر فلک کشیده به کارم میاره، ما بگیرم نگیرم ضرر کرد.
از این شرفن میپرسم اگر فرض کنیم که درآمد کافی برای اداره زندگی خود داشته باشد چه؟ آیا در آن صورت باز هم برای دریافت یارانه نقدی از دولت اقدام خواهد کرد؟
بازم میگیرم. چون میدونم این پولی که میگن به محرومان میرسه نمیرسه، اونقدر میخورن اونقدر دو زیاده توی این چیز میچاپن مردم ها، به دست محروم های واقعی نمیرسه. اگه مطمئن بودم از دولت راضی بودم، از جمهوری اسلامی راضی بودم، مطمئن بودم میرسی برست آدم اصلی محروم اصلی، میکشیدم کنار نمیگرفتم. مردم اگه در حد متوسطم بود بازم میکشیدم کنار.
احمد علوی اقتصاددان که در مطالعات توسعه نیز تخصص دارد میگوید وقتی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به دولت کاهش پیدا کند، شهروندان کمتر حاضر به فداکاری برای یکدیگر میشوند.
تحقیقات نه تنها در مورد ایران بلکه در عرصه بین‌المللی هم وجود داره که اونجا که سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکنه، منظور از سرمایه اجتماعی همون اعتماد مردم به دولته، اونجاست که مردم حاضر نیستن با طیب خاطر فداکاری بکنن یا فرضاً امکانات خودشون رو در اختیار دولت بذارن. در چنین جوامعی که سرمایه اعتماد پایینه، فرار مالیاتی هم زیاده. ما در کشورهایی که معمولاً درجه بالایی از دموکراسی و شفافیت و پاسخگویی وجود داره، این فرهنگ رو بیشتر مشاهده میکنیم که مردم حاضرن مالیات بدن، حاضرن با سخاوت امکانات خودشون رو در اختیار نهادهای دولتی عمومی بذارن و در نتیجه خودداری بکنن فرضاً تو این مورد از گرفتن.
شهروند دیگری که این هفته به مجله جامعه پیوسته میگوید یارانه حق شهروندان است، چرا که پیش از اختصاص آن تمام قیمت‌ها را افزایش دادند و در نتیجه راهی جز دریافت یارانه پیش پای شهروند نیست.
این حق ماست، باید بگیریم. سوبسیدا همه حذف شده به خاطر یارانه، حالا هم قیمت‌ها رفته بالا، بعد حالا میگن نگیری. نه، من اگه احتیاجم نداشته باشم میگیرم حتما، به خاطر اینکه قیمت‌ها رو خیلی تغییر دادن. به اضافه اینکه ما بهداشتمون وضعش خیلی خرابه، شما فکر کنین مثلا از 70% مخارج رو باید خود بیمار بده، کجای دنیا بیمه اینجوریه؟ باید حداقل میگفتن که مثلا نگیرین، ما بهداشت رو رایگان میکنیم. این کارم نمیکنن، عجیبمون میره.
از شهروند دیگری که در سن بازنشستگی است میپرسم آیا اگر شرایطش را داشته باشد ممکن است از دریافت یارانه انصراف دهد؟ او از گرانی میگوید.
یعنی که نداره، زندگیمون نمیگذره. من آدم اصلا بازنشسته بدون حقوق زندگیمون واقعا نمیگذره و نمیدونم با آژانس و این برون و بعد دخلی ادازه کار میکنم. من گدایی گشنگی چجوری ما انصراف بدیم؟ من گازوئیل میخریدم یکی 80 تومن، الان گازوئیل میخرم یکی 360 تومن، حالا هم تبدیل به گاز شده که دیگه واقعی دارم. دیروز رفتم از پای ظرفشویی 6 تومانی خریدم 13000 تومان. نیست مثلا وایتک دیگه خوردنی نیست. وایتک 2 تومانی شده 6 تومان. توالت شور من 8 تومان شده 14000 تومان. به خدا 2 کیلو سبزی ما دیروز مهمون داشتیم خریدیم 20000 تومان. اصلا باورتون نمیشه شما. اصلا وقتی سبزی رو به من داد گفت 10000 تومان، من موندم. دیگه روم نشد پس بدم. بعد چه جوری مردم انصراف بدن؟ آره آقایون وکیل وکلا، بله ما فلان قطعه 20 میلیون درجا کار میکنم. که کار نمی‌کنیم باید چجوری انصراف بدیم؟
احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه تحلیل می‌کند.
در جایی که امنیت اقتصادی اجتماعی سیاسی کمه، خانوار به عنوان یه واحد اقتصادی که معمولاً کارگردش مصرفه، ترجیح میده که انبارداری بکنه برای اینکه خودش رو بیمه بکنه در مقابل تحولات غیر پیش‌بینی آینده و نگرانی هایی که داره. برای جلوگیری از این نوع رفتار که البته یه نوع رفتار اقتصادی اجتماعی و همچنین سیاسی، میبایست نهادهای اجتماعی به گونه ای سازماندهی بشن که اعتماد بالا بره، امنیت افزایش پیدا کنه. اون موقع است که این میل به انبارداری کاهش پیدا میکنه، مثل کشورهای پیشرفته که در اونجا این شبکه حمایت اجتماعی که وجود داره، مردم اساسا ذخایر پولی مالی کمتری دارن یا فرضاً تو این موارد کمتر میل به ذخیره دارم.
دریافت یارانه یا انصراف از دریافت یارانه تنها موضوع اقتصادی نیست، به میزان مسئولیت پذیری شهروندی ما هم مربوط است و مسئولیت پذیری شهروندی به میزان مسئولیت پذیری دولت و اعتماد و احساس امنیت عمومی و اجتماعی مربوط است. سپاسگزارم که به مجله جامعه این هفته هم گوش سپردید. من فهیمه خضرحیدری هستم، با شما در پایان این برنامه خداحافظی میکنم و یادآوری میکنم که جمعه آینده با مجله جامعه بار دیگر منتظر شما خواهم بود. خدا نگهدار.